تنشه بین دین و ملیت، امتناع فلسفی و غلطیدن در پیکار سیاست. چون که به اصطلاح یه مقدار همیشه با بعد آقای پور از سنجادم خراب میشه راحت. یه زمین هایی فراهم میکنه برای آدم چه دیگه. حالا ما بیایم به اصطلاح چیز خودمون رو، من چون دغدغم فلسفه هست و به اصطلاح فکر کنم چرزا پیشم یه سخنرانی بود که چگونه میتوان فلسفه را احیا کرد تو ایران، و برای همین سعی میکنم که به اصطلاح از آقای مطهری هم به اصطلاح نقد فلسفه بکنم، یعنی بفهمم که چرا آقای مطهری اونجا میتونست پاسخ دیگه ای بده، یعنی اون دغدغش که داشت که برای تمدن سازی چه کارهایی میتونست بکنه که به اصطلاح زمینه هایی فراهم بکنه که برای اینکه الان مشکلات یا امروز ما داریم میبینیم شکل نگه. آقای پور از سنت واقعا گفتن وقتی که شکلی اتمیزه شدنی فرد میشه، ما اینا تو دلار میبینیم، دلار رو باید ببینیم توی ساخت اجتماعی ببینیم، برگردیم ببینیم که وقتی بحران تو اندیشه و فکر میشه به اصطلاح چه خودش بحرانش سرازیر میکنه توی اجتماع بعد میشه، یعنی ما این بحرانایی که دلار رو نمیدونم اینو اونو نمیدونم دولتمون که میگه من اسلامیم ولی با تمامی کفاری منطقه متحده نمیدونم از این چیزا، اینا هیچ مبانی نظری نداره در حقیقت، چون سوریه و به اصطلاح روسیه و اینا کفاری منطقه، اینا تقریبا ایران با اینا متحده. یه چیزی هم که من خیلی به اصطلاح یه روز به یکی گفتم، این چون این شهری تو ججی این واقعا اسفانیه، منم زنش گفته بود که من شهید حجاجی برای این کشته شد که ما حجابم رو حفظ کنم، وقت عکس های این حافظ از صدای ناتو دیسکو و اینا رو شدن انجام می شدن، وقت من دلم برای به اصطلاح حجاجی سوخت اصلا که این تفلک چه معصومیتی داره اصلا شهید حجاجی الان دیگه. یعنی اینا بحث هست که وقتی فیلسوف میخوای بحث بکنی نمیتونه از اینا رد شی اصلا. برای من فیلسوفم، سعی میخوام فیلسوف باشم، اینا برای من دغدغ است. اگه این بحث را تو بنیاداش قبلا بحث کرده بودیم، وقت امروز دوچاری بحران را نشده، وقت اونجا آقای مطهری باید بحث میکرد که تو بحران را چجوری شد. ببینید حالا من برگردم تو حرفایی که به اصطلاح میگم چقدر شأن فلسفه و جبهه فلسفه چقدر مهمه و چقدر ما میتونیم تو بنیانگذاری تمدنی چکا بکنیم این جبهه را آرایشش بدیم، و شاید فیلسوفا در کرانه وای میسن، چون با آقای فتح‌الله یارو بحث کردم و علامه داشت کتابش هم میخوند، نه کتابش هم نمیخوند، علامه تو این تمدن داشت فکر میکرد اصلا، منتها ظاهرن آدم ها فکر کنن دارن یک کاری دیگه میکنن ولی نمیدونن دارن پایه های این تمدن هم امکان داره تو متلاشی کنی بری، چیزی که سیاست اگر بر بنیاد جدی اندیشه نباشه سبب ساز که نیست، سبب سوزم هست دیگه. این اون بحث است که ما دفاع میکنیم از شأن فلسفه. حالا من میگم که زمینه ظهور تنشه به اصطلاح دین و قومیت تقریبا ریشاش تو یونان هست، از یونان که شکل میگیره تا مسیحیت، یه تنشه بین قومیت و بین به اصطلاح دین وجود داره، یعنی تنشه بین اورشلیم و تنشه بین آتن، میگن آتن را با اورشلیم چه کار، اورشلیم تعیان دینه و آتن تعیانه فرهنگ یا فلسفه است. چجوری اینا همچون آقای پور حسن گفتن چجوری با هم رفتن دا رفتن تا تو اسکندریه شکل گرفت و فلوتین شکل گرفت و کم کم مسیحیت که اومد، مسیحیت اگه کتاب شهر خدا رو کسی بخونه میبینه که یک لحظه آگوستین رهاش نمی کنه دون بحثش ها که چرا روم سقوط کرد، و آگوستین تحت فشار است که مسیحیت باعث سقوط روم شده، و آگوستین سعی میکنه توضیح بده که نه مسیحیت باعث حکم شدن به اصطلاح روم نشده، بلکه عدم دوری از مسیحیت باعث شد که روم سقوط کنه. این توش تابع شهر خدا را که کسی بخونه، اونجا آگوستین حملاتی به اصلی یونانی ها میکنه، چون وقتی شما میخواین قومیت مهمترین خصوصیت قومیت اسطوره‌ای فکر کردنه، بعد که ویکوم برگشت دوباره یونانیت رو احیا بکنه رفت اسطوره ها دیگه شروع کرد اسطوره را به اصطلاح شکل بده و دعوای هگل و ویکو یه دعوای خیلی شیرینیه که باید توضیح بده. یعنی چه؟ یعنی حالا وقتی که ما میگم چه آبنسلند، من نمیگم غرب، ما آلمانیش هم میگم آبنسلند، یعنی سرزمین شب. این بحرانی که تو اونا شکل میگیره، اونا آگوستین میاد دوباره مسیحی میشه و بنیادهای نظری براش فراهم میکنه و میاد الهیات و تئولوژی بنیان میذاره و تئولوژی همینجور شکل میگیره تا میاد تو کجا؟ تا میتونه دوران جدیدشون وقتی وارد دوران جدید میشن رو مبانی شروع میکنن تغییر چیز دادن. یعنی به اصطلاح تئولوگای جدید که میشه دکارت و کانت و هگل، به یه عبارتی برخی میگن اینا تئولوگان، یعنی نیچه میگم میگن اینا تئولوگان، تئولوژی جدید مسیحی در بنیاد مسیحیت داره دوباره شکل میگیره. حالا این بحثه که شما بخواهم ببینیم، ببینیم که چگونه اومدن چیکار کردن، میخواد وحدت مسیحیت رو دوباره شکل بدن. و اگه این مسیر رو طی کنیم، بزرگترین فیلسوفی که راجع به وحدت مسیحیت عمل کرده هگل. هگل مهمترین مثلا مفهومش فرزانونجه، فرزان یعنی آشتی، یعنی میاد چیکار میکنه کل این تمدن ها، یعنی یونانیت و رومیت و مسیحیت رو با هم توی دستگاه چیکار میکنه، مثلا آشتی میده. ولی وقتی میخوای فیلسوف باشی باید منطق بنویسی برش. با آقای بدیزادگان گفتم شما آخونده چون هنوز تو منطق سوری هستین، میخواید مسائل منطق سوری یا با مسائل امروز سوری بده، یعنی تو میخوای با آموزه یه تعریف مسائل دنیا رو بشناسی و امکانش نیست، تو داری تکوینن بحث میکنی دیگه، بعد تو چگونه داری بس به سراش کام میکنی باید بتونی تجهیز منطقی بکن. اینه من نگفتم از این موقع که حالا اروپا یا این زمینه رو فراهم کرد، ما از اروپا یا درس های یاد میگیریم، نه اینکه بریم بگم ما هم سرباز توییم آقای هگل گوش به فرمان توییم امانوئل کانت. ما مدلشون رو یاد میگیریم که برگردیم ببینیم که چگونه میخواهیم در سنت فلسفی خودمون شکل بدیم دیگه. اینا من تو نقدی هم که با آقای داوری نوشته بودم روزای مهتران گفتم، یهودی ها بعد این کارو کردن، یهودی های اشکنازی فکر کردن که چگونه میتواند یهودیت رو تو بنیادش دوباره بازسازیش بکنن دیگه. این کارا دوستان ما ظرفی به سلا ست سال گذشته نکردن و از جمله جناب آیت الله مطهری که ایشون زمینه هایی داشته که بتونه چکار. و ما هم امروز نباید هی بگم که به سلا آقای مطهری متفکر، هر اسم ها رو میتونن بگن. آقای مطهری یه دغدغه داشته که اون موقع که این حرفش رو آقای پور اصلا هم گفتن که چگونه این دوتا را آشد، ولی دغدغش بیشتر سیاسی، یعنی داره بسیج پیکار رو سیاسی میکنه، میخواد ببیند مسلمون رو. معلوم نیست که آقای مطهری بعد انقلابی نمی نوشت، اینجور دغدغه های ایران هم داشت، چون ببینید شما بعد از آقای مطهری اون موقع با نهضت آزادی یا میلیون ایران کار میکردن دستن، برای همین زیر فشار بودن مسلمون ها تو ایران، برای همین دغدغه ایران هم گفتن هست دیگه. این سال های مدید تو ایران گفتن آقا اصلا اسلام بریزین کنار. من خودم بچه مذهبی بودم، ما سالها شاهنامه نمیخوندیم اصلا، عید نمی گرفتیم مثلا. شما از من بچه یه سال رشدم سالی پنجاه تا الان، یعنی رشد سیاسی تقریبا من دست تلاییه تا موقع که چپ شدم و اینا شاهنامه نمی خوندیم، عید نمی گرفتیم، عید قربون عیدمون بود، نمی دونم اینا. ببینید اینا یه دیسکورسی بود که اون موقع شد و آقای مطهری از من یه مقدار نسبت به ما که رادیکال بودیم و اینا معقول تر بود، برای همینم ما آقای مطهری زیاد قبول نداشتیم که ایشون رادیکاله و رادیکال نیست به صورت که با چیز مثلا سازمان مجاهدین و نمیدونم مثلا این چیزایی که بعداً هم گفتم ما داعشی بودیم. حالا این دغدغه‌ای که آقای مطهری داره در حقیقت این میخواد ببینه که چگونه اسلام هم میخواد بتونه تو این پیکار سیاسی که مورد هجمه میلیونه شکل بده. حالا برگردیم ببینیم که به اصطلاح فلسفه تو ایران چه مشکلی داشت. فلسفه این تنشی که تو اروپا توضیح دادم تو مسلمان هم بوده، ولی مسلمان ها از همون دورانی که آقای پور حسن هم توضیح دادن اینا سعی کردن این تنشه یه جور به فلسفه اندش و به اصطلاح نقطه اوجی فلسفه ما هم از قرن سوم تا هفتم در حقیقت. اینا تقریبا دوران اول که ملی‌گرای ایران شکل گرفت اطلاع نداشتن. اینا یه آدمی مثل آدام متز توضیح داد که آقا اینجا یه تمدنی شکل گرفته بوده که از قرن سوم تا هفتم و مفاخرش هم چیه؟ مثل ابن سیناست، مثل فارابیه، مثل دشتکیه، مثل آخرنش هم ملا صدرا. دستگاه حوزوی ما به وسیله فاضل هندی ملا صدرا آواره میکنن، یعنی فلسفه به اصطلاح شو میشد، به اصطلاح از حوزه علمی رخت بر من داد میاد نقطه تهرون نقطه این وره، ولی اصل اساسش به اصطلاح فلسفه نبوده. برای همینم آقای مطهری هم که به اصطلاح میاد چیز میکنه نمیتوند بیاد دوباره این فلسفه رو دوباره برای پرسش جدید احیاش کنه. تو حرفایا چرا اینجوری بود؟ چون متجددای ایرانی هم که اومدن تو پرسش جدید توضیح بدن، یه ایدئولوژی پانرانیستی درست کردن، یعنی یه ایدئولوژی درست کردن که یکی از به اصطلاح پس لرزاش همین کتابی دو قرن سکوته، یه چیزای اسم مثلا چیزای پور داووده، اینا اومدن یک فکر کردن رو مدلی به اصطلاح اروپایی که میخوان برگردونن، برگردن به دوران قبل از اسلام. تو حرفای آقای بدیزاده هم بود، نگار ما 1400 سال دیگه تاریخ نداشتیم. آقای مهتبی زادگان، با من یادی حقیقی زادگان، من مجاهد نشون بودم ببخشی. این اون چیزی که به اصطلاح هست، چون اونجا یه ایدئولوژی سازمان میدن، ولی این ایدئولوژی که یه مقدار هم آقای پور هستن گفتن خیلی کتاب نوشت، ولی قبلش به اصطلاح کم کم این مورد خدشه وارد شده. چه کسی اینه وارد خدشه کرد؟ یه آدمی هست به نام آدام متز که 1922 یه کتاب می نویسد به اسمی اسلام و رنسانس. بعد جمله حالا چپ ها را هی همه اولین جز معدود آدمایی که از این موضوع دفاع کرده است احسان طبریه. احسان طبری تو کتابی برخی برسه در جوان جنبش ها میگه که اینجا یه رنسانسی شکل میگیره، یعنی اینکه مفاخری شکل اومده، اسلام باعث شده که اینا متحد بشن و این فکر را همش تو همش تو بشه به اصطلاح به هم بجوشد و نتیجهش هم مثلا این مفاخری ماست که مثل فردوسی و مثل نمیدونم فارابی و مثل دشتکی و مثل این چیز هاست که اینا چون دیدی چپا چیز بوده تو بنیادش که از آدام متز میگیرن که دیگه نمیخوان تو موضوعیت تو بس سطح اشراف توضیح بدن، برمیگردن میگن جاره این طبقات پایین که حرکت کردن، طبقات پایین یک شور ایجاد کردن تو از نظر علمی تو این منطقه و شروع کردن. آقای زرین کوبم چطور شد؟ به اصطلاح تعدیل کرد خودش رو تحت تاثیر تحقیقاتی که تو اروپا شده بود و مثل آدام متز تحقیقاتی شرق‌شناسا رو تحت تاثیر قرار داده بود و اینا یه مقدار تعدیل کرد. حالا این داستانی که به اصطلاح اتفاق افتاد، حالا ارزش کتاب آقای مطهری ها ماشه دیگه، حالا نمیخوام که برای آقای مطهری اینجا مراسم جب. آقای مطهری باید اگه میخواست چیز بکنه و شروع میکرد اگه ایشون فلسفه خونده، چون آقای پارسانی هم گفتن که زمینه های فلسفیشون جا بوده، با اون نسبت اون فلسفه نمیشد اینا رو تبیین کرد، یعنی با فلسفه صدرایی تو اون حالتی که هست نمیشد مسائلی مثلا تاریخ ها تکفینی دید، نمیشد اون چیزی که دوستمون آقای فتح‌اللهی گفتن به زمان آینده فکر کرد اصلا. خب آقای مطهری اگر که ببینید این کتاب رو نیوردم اونجا، آقای مطهری از اولش که شروع میکنه چی میگه؟ میگه ما و اسلام برای یه فیلسوف ما چه جوریه؟ اخیرا توی کتابشون بعد انقلاب نوشتن من مسلمان. حالا این که این اول فیلسوف باید بیاد بگه آقا این من چیست؟ آیا من مسلمان است؟ ایرانی هست؟ کجا ایستاده است؟ خود اینجا شما این من ایرانی را بتونی به اصطلاح فرموله کنی، این یه پروژه خیلی بزرگه که هنوز ما بهش نزدیک نشدیم که این من ایرانی که داره چیش میگیره این چه جوری چه ساحتی داره، پدیدارشناسی من ایرانی چی هستن، ایرانی چه جوری تو خودش ساز و کار پیدا میکنه دو لایه های مختلفش هم میشناسه دیگه. خب آقای مطهری باید شروع میکرد این من ایرانی ها اول فرموله میکرد اصلا و میتونست اینا تا بتوند این پروسه منا تبدیل به ما بکنه. ما وقتی فلسفه میخونیم این که شما من به ما تبدیل میشه تا هگل یا میبینیم مثلا 200 صفحه نوشته سینا تا بتوند ببیند که ایش چجوری به ویر تبدیل میشه دستم؟ چجوری ایش تبدیل به ویر میشه؟ یا ایش من تبدیل به ما میشه؟ اینا سنخ بحث فلسفیه که زمینه فراهم میکنه برای علوم اجتماعی و تاریخ و نمیدونم از این چیزا، که تقریبا آقای مطهری این کارا هنو نکردن و هنوزم مثلا تو ایران ما هنو وارده این سنخه از فلسفه نشدیم. آقا وقتی میگویم من کجا ایستاده است؟ حالا میگم آیا این من میتواند به اصطلاح خصلت سوبژکتیویته داشته باشد؟ یعنی من فکر میکنم پس هستم، ما میتونیم انجام بدیم یا نه ما میخوایم وضعه آنتولوژی چش بدیم، یعنی بگیم که هستم پس فکر میکنم مثلا. ببینید این اون کاری است که زمینه هایی است که باید فیلسوف فراهم بکنه، یعنی فیلسوف های ما باید زمینه فراهم بکنیم برای این زمینه هایی که چیزی شد. آقای مطهری هم این کارا نکردن هستن که بتونن. ببینید شما بسیار از ادبیات که آقای مطهری توضیح میده ادبیات است که بعد از آدام متسه و اینا اونجوری دیگه دشمنی به چیز ندارن هستن به اسلام و سعی کردن این واقعیت تحول اسلامی ها طریقه توضیح بدن دیگه. خب حالا من میگم آقای مطهری بلا فاصله که میخواست این کار بکنه، اگه میخواست به اون شأنه که فلسفی بحث میکنه باید میگفت پس این من چجوری شکل میگیرد، من چگونه تبدیل به ما میشد، ما چگونه کنش انجام میدهد و بعد چگونه تاریخش شکل میدهدیم. ببینید من یه چیزی نوشتم کسی هم جواب نداد. چگونه میتوان تاریخ ایران را نوشت؟ ما هنو نمیتونیم تاریخمون را بنویسیم. این آقای فتح‌اللهی ساده گفتن داره، آقای آینه ون اینا گفتن، اونا گفتن. ببینید ما چون بنیادهای فلسفی نداریم هی اینقدر میجنبیم تا چیکار بکنیم دوباره چرخه زور مثلا خودمون اختراع کنیم. میایم میفهمیم که آقا این نیست که اون ذهنیت ایرانی هایی که قبل از انقلاب اومدن وقتی ایرانی های زرتشتی مسلمون شدن تصور و سیمولیشن را خودشون را چجوری وارد کردن اصلا. خب اینا بحث نظری شد است تو دنیا، یعنی اینا نه قرن آخری قرن 19 اولی قرن 20 اینا بحث نظری شد کردن. حالا تو میگم آقا بیا این بحث نظری اول یاد بگی و بعد برو تاریخ بنویس، نه که تاریخ نیست که تو اطلاعات های جمع میکنی. یه مرکزی هم درست کرد از آقای محمد خاتمی هادی خامنه ای همونجا جمع کردند و پیکاری سیاسی میکنند و کار سیاسی میکنند. آقای کاشی و آقای چیسین آقای که انجام ناراحت شد که من بهش گفتم که شما کار اصلی دون انجام نمیده. ما باید برگردیم ببینیم چه میخوایم. آیا میخوایم این تمدن ها چه داریم انجام میدیم چه دو لایش، یکیش ایرانیست و یکی امروزیست و همین نقدی که ما داریم به مثل جابری و محمد ارکون و نمیدونم اینا میکنیم، ما باید میخوایم تجهیز اندیشه یا تمدنی بهش بکنیم. یعنی یه چیز آقای مطهری از پور داوود گفته. پور داوود میگه که آیا روح ایرانی با مزه یسنا به صلاح شکل میگیره؟ خب یه صفحه آقای مطهری توضیح داد. خب نه این غلطه. چجوری غلطه؟ خب یا توضیح بده روح چجوریه؟ روح تو سنت چجوری شکل میگه؟ روح چگونه تناورده میشه و تناوردگی پیدا میکنه از این چیزا؟ اون بحثی است که من میگم باید وقت فلسفه احیا بشه. حالا نمیخوام بحث گذشته رو دوباره ایجاد بکنم. وقتی میگم دوستانمون که در مراکزه مثل نمیدونم ایران چیه و آقای داوری اینا کاری فلسفی نکردم، میگن تو چرا؟ میگن آقا من که اصلا کفی خیابونا ولم اصلا، من نه جای دارم نه چیزی دارم. اگه میخواستین فلسفه کار بکنید باید این کارا رو میکردیم. ما باید شروع کنیم این آره اول طرح بکنیم مثلا که آقا اگه میخوایم امروز فلسفه توضیح بدیم و نقدمون به آقای مطهری نه که بریم بخوایم آقای مطهری چوب بزنیم یا نمیدونم، ما باید بریم وارد یک همچین تدارکات انجام بدیم تا بتونیم این تنش بین مثلا دین و ملیتمون رو بیاریمش توی ساحت. تو بحث های حاج آقا یه چیزی خیلی خطایی بود که انگار ما تا ابد و در باید هی انقلاب کنیم، دوباره یه حاکمی بیاد ناجور آقای فاضلی که دوباره وقت ما بفهمیم ناجوره دوباره طغیان کنیم و دوباره کشور به هم بریزیم و دوباره ببینیم تا دوباره یه حاکم بیاد دوباره اون حاکم ما رو سرکوب کنه تا دوباره ما بفهمیم و این انقلابی مداوم. دیگه هگل چه اومد یه حرفی زد گفت دیگه نباید انقلاب فرانسه تو کجا شکل بگیره؟ تو آلمان شکل بگیره. باید چه کابو کنیم؟ آن چیزی که دیگر در عمل هست ما در فلسفه انجامش بدیم دیگه، و بتونیم چیکار بکنیم؟ همون ظرفیت های انقلاب فرانسه را چیکار بکنیم؟ کم کم بارور بکنیم و به اصطلاح چیز بکنیم تا دیگه نیازی نباشه چه دولتی درست بد بکنیم، که این دولت بتونه چیکار بکنه؟ گام به گام هی تنشش تو خودش شکل بده و بتونه چیکار بکنه؟ اون نقطه ثابت و اون نقطه متغیر با هم چطور بشه؟ با هم توی دستگاهی شکل بگیرن که ما بتونیم توی پروسه 100 ساله یه ثباتی ایجاد داشته باشیم، که انباشت ثروت بکنیم، انباشت اندیشه بکنیم، اندیشه چیز بکنیم، تا اینکه ما هر روز بخوایم تو خیابونا بیان مسائلمون رو حل کنیم. خب بالاخره دوباره یه نفر دیگه میاد اینجا، دوباره ما باید اونا دوباره بندازیمش، دوباره اونا میاد، دوباره اون میاد حاکم میشه، ما رو میزنه دستن. ببینید این سیکلی باطلی که به نظر من پیکار سیاسی با خودش داره، و منم اساسا یکی از چیزایی که من با روشنفکر مخالف دارم اینه که روشنفکر دنبالی پیکار سیاسی میخواد یه دارا دسته جور کنه و شروع کنه دعوارا را بندازه دیگه. حالا فردا میشه خودش حاکم میشه، داره دور فردا ما را دوباره سرکوب میکنه دیگه. این اگه که ما برگردیم به این که فلسفه بتونه به خودش قوام بگیره، ولی نه اینکه فلسفه ای که در اونجا ما داریم اروپایی ها میگیم، فلسفه ای که مالی اینجاست، منش اینجایی ایستاده است و این داره به افق جهان نگاه میکنه و داره این تنشه بین اسلام و ایرانیت، یک تنشی است که الانش هم دوباره برگشت شاهی ایدولوژی شده. اصلا آدم میترسد این سایت ها را که میبینه از این ها میترسد، میزنی اونور سایت ها اون ها میترسی، اصلا یه چیزی وحشتناک است که اصلا آدم وحشت میگیره داشت که این چجوری اینا این بحث هم. اون که ایران میگه من ایرانی هم میخواد اونا بکشه، اون که اسلامی هست میخواد اینا بکشه. اصلا اینکه اصلا ببینید اینا یه مسائلی دغدغه های چیزه که اگه بخوام از حرف آقای پور هستم بگیرم، ببینید اینا اتمیزه شدن این جامعه است، اتمیزه شدن جامعه به فروریزی اجتماعی تبدیل میشه، فروریزی اجتماعی قبلش به فروریزی به اصطلاح جبهه اندیشه است، و جبهه اندیشه اگه خودشه بتونه سامان بده این میتونه به اصطلاح چکار بکنه؟ ظرفیت تمدنی درست کنه. نه شاید مثلا ما سالی 88 که اومدیم به خیلی بعد شما من گفت گفتم کسی که کلاس منو بیا ترک بکنه بره تظاهرات دیگه من سری کلاس راش میدم. کاری که ما میکنیم، کانت میخونیم، هگل میخونیم، از کار همه اینا که تو خیابونا مهم ده، ولی مشروط به این چه چکار بکنی تو شوری داشته باشی و این شور دا به اصطلاح بندازی توی این چه بتونی به اصطلاح چیکار بکنی، به این کشور فکر بکنی و بتونی به اصطلاح سو، نه که فلسفه به مثابه اجدهاجری ما یه مفاهیم با هم هی سر هم بکنیم، نه نسبتی با تمدنمون داشته باشه نه به بحثمون داشته باشه. و من آخرین نقدم اینه که آقای مطهری و خیلی از دوستانی دیگه از جمله آقای داوری، اینا فرصت سوزی خیلی بسیاری شد، 40 ساله 50 ساله فرصت سوزی شد دیگه. یعنی این فرصت سوزی باید ما از نهاد فلسفه را احیا میکردیم. نهاد فلسفه هم یعنی این که نه این که این فلسفه یا اون فلسفه، ما بتونیم ما هم چیکار بکنیم؟ چیزای تئوری که با هم بحث بکنیم، یعنی بتونیم راجب تاریخمون تئوریک بحث بکنیم، راجب علوم اجتماعیم تئوریک بحث بکنیم، راجب زبانمون تئوریک بحث بکنیم. و این اینجوری میشه که حالا شروعش به نظر من اینجا یه اتفاق می‌خواستم اولش بگم. یه دفعه آقای میری چه شریعتی ها گذاشته بود یکی به من گفت که تو چرا میری اونجا تو سمینار میری شرکت؟ گفتم خب میرم شریعت نقدش میکنم دیگه. گفت نه اینا طرفداری شریعتی هم. گفتیم خب حالا باشان دیگه، به ما را که حس نکردن نقدمون رو. سمیناری بعدی که سید جواد طباطبایی شد تو چرا میری اونجا؟ گفتیم چرا نریم اونجا، میریم نقدمون رو میکنیم دیگه. گفت نه اینا ضد طباطبایی هم. الان هم میگن ببینین شما توی فرهنگی که تو وقتی داریم اگه شریعتیه پس این نقد بذاره طرفدار میشه، اگه طباطبایی بذاریم ضد طباطبایی. ببینین اینا جزء ابتذال های این جامعه است و باید برایش مبارزه کرد. آقا ما متحریه میذاریم، بحث میکنیم، حرف میزنیم، آقای پور اصلا این نمیجاد، اون نمیجاد، آقای طباطبایی هم میگه ما با آقای طباطبایی هم بی احترامی نکردیم، مثلا دیگه نقد کردیم، هم این همین نقدی که به متحریه کردیم اینه که نقد به شریعت کردیم. و ما باید کم کم بریم به طرف اگه چه از هم نپاشد کشور برد با این اشتباهی تاریخی که الان دارن میکنن انجام میگن، اگه نپاشه ما راهش، ما هم کاری فلسفه، کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. ولی ما باید شروع کنیم فلسفه را احیا بکنیم. فلسفه میتونه به اصطلاح گارانتی بده به اصطلاح برای تمدن، و میتونه تمدن را چکار بکنه، ظرفیت های بیشترش هم شروع بکنن به اصطلاح نقد کردن دیگه. این اون چیزیه که به نظر من ما باید از غربیا خصوصا اروپایی یاد بگیریم که چطور هر موضوع یا موضوع بحث فلسفی میکنن، و بحث فلسفی هم بحث مفهومیه، ما با تفکر مفهومی بحث میکنیم. و یک سوالی آخرین چیزم، هر وقت دیدین هر فیلسوفی شجاعت شبیه همان، بدونین این مثلا سه ایدئولوژی، این فیلسوف نیست. فیلسوف کسی است که شجاعت متنوع داره، به اصطلاح تنوع تو شاگردش اساسا، از آخون داره، چادر مشکی داره، بی حجاب داره، بهایی داره، غیر بهایی داره، این میشه شأن فلسفه. و فلسفه هم با به اصطلاح مرید و مرادی نیست، از جمله اون چیزی که آقای پارسانیا که خیلی بحث تئوریکا چیز کرد، گفت که متکلم، گفت آقای مطهری سنخ متکلم بود، متکلم در باب تبلیغه. چگونه متکلم تو دوران جدید به ایدئولوگ تبدیل میشه؟ این پایان سخن ما. خسته نباشید.